4 بعد از ظهر در ایران و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم در بعد از ظهر یک روز تعطیل این فرصت رو حتما داشته باشید تا همراه رادیو فردا و همکاران من در این بخش خبری و تحلیلی باشید. با دستانی پر همراه شما هستیم، نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادها. اما پیش از اینکه ورق بزنم و درباره آنچه که خواهید شنید با شما صحبت کنم، بهتره که بریم سراغ پروانه وحید منش. تازه ترین خبرها رو از پروانه بشنویم.
ممنونم محمد. دور شنوندگان گرامی، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های این هفته خود از سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تحریم‌ها انجام میده انتقاد کرد و پرسید مگر هسته‌ای چقدر ارزش داشت که کشور را به اینجا کشاندید. او همچنین با اشاره به تبلیغاتی که میگوید تحریم نعمت بود گفت تحریم به نفع آقازاده ها بود نه ملت.
تحریم به نفع افراد بود، به نفع آقازاده ها بود که نفت بردن فروختن توی بازار سیاه و استفاده کردن، به نفع ملت نشد.
امام جمعه زاهدان همچنین از افزایش شمار اعدام‌ها در روزهای اخیر به شدت انتقاد کرد و آن را به ضرر ایران خواند.
اعدام برای کشورم ضرره، برای ملت ایران ضرره. چرا دنیا به ما بگه که آشوا بیشتری اعدام داری؟ کدام دولت ملت خود را میکشه؟
از بین اعدام‌های 5 روز گذشته در شهرهای مختلف ایران دست کم 22 نفر شهروندان بلوچ بودند. در خبری دیگر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد حسین مهدی‌پور معلمی که در سیستان و بلوچستان هدف سوء قصد قرار گرفته بود بر اثر شدت جراحات جان باخت. حسین مهدی‌پور دبیر جامعه شناسی در شهرستان دشتیاری و مدیر کانال تلگرامی مطالبات فرهنگیان بود که روز 12 اردیبهشت همزمان با روز معلم هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. بنابراین گزارش، او سال گذشته نیز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره سوء قصد و کشته شدن این معلم و فعال صنفی توضیحی ارائه نکردند. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از محکومیت خواهرش به 2 سال حبس خبر داد. آقای قلیان با تاکید بر این که خواهرش از پاییز 97 پشت میله زندان و در تبعید بوده است نوشت: حقیقتاً وضعیت جوری است که ما خوشحالیم سپیده هنوز زنده است. به گفته برادر سپیده قلیان، محکومیت 2 ساله او به خاطر شعارهایی است که در مقابل در زندان صادر شده است. سپیده قلیان دقایقی پس از خروج از زندان اوین پس از 4.5 سال حبس اقدام به شعار دادن کرد و ساعتی بعد در حالی که با خانواده‌اش تهران را ترک و به خانه می رفت بار دیگر با خشونت بازداشت شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اعلام بازداشت 71 نفر اتهام آنها را اخلال در بازار ارز و فعالیت‌های غیرقانونی در 10 استان اعلام کرد. بیانیه روابط عمومی وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت و جزئیات مربوط به بازداشت‌ها گفته است 23 تن از بازداشت شدگان صرافان غیرمجاز و 31 نفر هم افراد فعال در شبکه‌های موسوم به معاملات فردایی بودند. در این بیانیه همچنین بدون ارائه جزئیات به بازداشت‌هایی در ارتباط با ارز دیجیتال و سوء استفاده از ارز مسافرتی اشاره شده است. طی 1 سال گذشته ارزش پول ملی ایران بیش از 50% افت داشته و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها عوامل روانی یا اخلالگران بازار ارز را متهم به دست داشتن در این روند معرفی کردند. حدود 1 ماه پس از اخراج 4 دیپلمات ایرانی از جمهوری آذربایجان، رسانه‌های ایران در خبری کوتاه گزارش دادند که 4 دیپلمات آذربایجانی به عنوان عناصر نامطلوب شناخته شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز اظهار نظری رسمی در این باره نکرده و خبرگزاری تسنیم هم نوشته است این 4 نفر ماه گذشته اخراج شدند. رسانه‌های جمهوری آذربایجان به نقل از آی خان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، گزارش دادند که این 4 دیپلمات شامل 2 نفر در تهران و 2 نفر در کنسولگری آذربایجان در تبریز بودند. تنش‌ها بین ایران و آذربایجان به ویژه از بهمن پارسال که حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران 1 کشته بر جای گذاشت، پرتنش بوده است. و در پایان سفر 2 روزه ابراهیم رئیسی به دمشق، ایران و سوریه در بیانیه‌ای مشترک از تمایل خود برای توسعه روابط تجاری اقتصادی خبر دادند. ابراهیم رئیسی بامداد جمعه هنگام بازگشت به تهران گفت محور مذاکراتش در سوریه موضوعات اقتصادی بوده است. محمد،
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از پروانه وعیدمنش. محمد زرقامی هستم. در این 15 روز از اردیبهشت ماه جا داره که البته قطعا یاد دقیق تری هم خواهیم کرد، امروز زادروز خانم گوگوش هم هست، ازشون یاد میکنیم در همین مجله، پس با ما همراه باشید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برنده جایزه حقوق بشری شد و همزمان یک آموزگار در استان سیستان و بلوچستان به قتل رسید. گزارشی از نسرین افشار. وضعیت نامناسب روانی ناهید شیربیشه در زندان، در گزارشی از کیانوش فرید. نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره اقدامات ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای، همراه با اردشیر طیبی. و نگاهی تحلیلی به صحبت‌های جیک سالیوان همراه با حمیدرضا عزیزی. و این روزها در صربستان چه می‌گذرد؟ تیراندازی‌ها و شلیک‌ها، همراه با آنا رایسکایا. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله یک نگاهی بکنیم به آنچه که در ارتباط با معلمان و فعالیت‌های اونها شاهدش هستیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از سوی بنیاد 18 مه به عنوان برنده جایزه صلح ویژه حقوق بشر 2023 میلادی اعلام شده. حتما دیدید که در این مدت فرهنگیان یا معلمان به شدت فعال بودند. در کنار اون اما خبری هم منتشر شد درباره به قتل رسیدن یک معلم در سیستان و بلوچستان. نسرین افشار نگاهی کرده به این تحولات.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از درگذشت حسین مهدی پور، دبیر جامعه شناسی مدارس دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. حسین مهدی پور که مدیریت کانال تلگرامی مطالبات فرهنگیان را هم بر عهده داشت، روز معلم در ایران هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و به شدت مجروح شد. او پنجشنبه شب بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت. او سال گذشته نیز همزمان با روز معلم به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای مدتی بازداشت شده بود. فعالان صنفی فرهنگیان با ابراز تأسف از مرگ این معلم فعال میگویند از اداره آموزش و پرورش منطقه دشتیاری و آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان انتظار پیگیری دارند و از مقامات قضایی و انتظامی میخواهند که عاملان این سوء قصد شناسایی و مجازات شوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در دو دهه گذشته و به طور مشخص در طول یک سال اخیر در خصوص فعالیت‌های جنبش معلمان در دفاع از آزادی بیان، آزادی حق تشکلیابی، دسترسی عمومی به آموزش رایگان و با کیفیت و مقابله با خصوصی سازی آموزش، سرکوب و بازداشت دانش آموزان، دانشجویان و معلمان تلاش کردند. آنها همچنین به مبحث رتبه بندی معلمان، کم شدن بودجه و شایبه لج کردن سازمان برنامه و بودجه، عدم پرداخت به موقع حقوق و حتی ایدی که در انتها به استعفای وزیر آموزش و پرورش انجامید پرداختند و به صورت گسترده و سازمان یافته و در اکثر شهرهای ایران اعتراض کردند که در انتها با سرکوب و دستگیری برخی از آنها از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شدند. تقی رحمانی نویسنده و فعال سیاسی در مورد فعالیت و اعتراضات معلمان و تأثیر آنها در ایران میگوید.
تشکلیابی از ویژگی آگاهی بخش معلمان در جامعه مدنی است. یعنی ما همواره در تاریخ ایران معلمان رو پیش رو دیدیم. این یک مسئله بسیار مهمیه در جامعه که ضعف تشکلیابی داره و فردگرایی توش خیلی عمده است و معلمان با تشکلاتشان به مطالب محوری پرداختن و اومدن به خیابان خب این برای هیچ برای حکومت های مثل ایران خیلی مسئله سنگینی است. معلمان اگر دقت کنید مثل کارگران، ولی معلمان متشکل تر به خاطر ساختار لوجستیکی که دارن در تمام این سالها جلودار یک نوع تشکلیابی و در این حال مطالباتی و اعتراضی نسبت به حاکمیت بودن و جرأت بخشی به جوانان. دقت بکنید در تحلیل وزارت اطلاعات دختر خانم‌هایی که در مدارس حجاب برمی‌دارن بخشیشان تحت تاثیر سلبریتی‌ها هستن، ولی بیشتر تحت تاثیر معلمانشان هستن.
حالا بنیاد 18 می، سازمان فعال حقوق بشری در کره جنوبی، جایزه ویژه صلح گوانجوی امسال خود را به طور مشترک به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و یک فعال مدنی هنگ‌کنگی اهدا کرده. در بیانیه داوران این جایزه به بازداشت بیش از 200 معلم در ایران طی یک سال گذشته اشاره شده و اعلام کرده است که اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تبعیض و نابرابری مبارزه می‌کنند تا حداقلی از حقوق بشر را با بهبود سیستم آموزشی تضمین کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر امیدوار است که ابراز علاقه و توجه و حمایت آنها بتواند کمک کوچکی در مسیر دشوار برای ساختن دموکراسی در ایران باشد. آنها همچنین از دولت ایران خواستند تا بازداشت معلمان ایرانی را لغو کنند و آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.
شنیدید از نسرین افشار. اما منابع مطلع در ایران به رادیو فردا گفتند که وضعیت ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از قربانیان اعتراض‌های آبان 98 که 8 ماه پیش به زندان زنجان تبعید شده مناسب نیست و این مادر دادخواه به طور مداوم تحت شکنجه سفید قرار داره. جزئیات بیشتر رو کیانوش فرید برامون میگه.
یک مادر و یک معلم دادخواهم. معلمی بودم که پس از 29 سال خدمت صادقانه در آموزش و پرورش سرانجام با شلیک به جمجمه پسرم از من قدردانی کردند. این جمله ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 است. او حالا به جرم دادخواه بودن به تبعید رفته و بیش از 7 ماه است که در یک سلول انفرادی کوچک در زنجان هر روز از جانش کاسته می شود. فشارهای روانی که بر او روا می دارند اما فقط محدود به تحقیر و تحمل زندان انفرادی نیست. ناهید شیرپیشه در تمام این مدت حق هواخوری هم نداشته و از تماس تلفنی هم محروم بوده است. او به دختر و برادرانش نیز گفته بهتر است که برای ملاقات‌های چند هفته یک بار هم که اجازه‌اش داده می‌شود به دیدنش نروند. خانواده ناهید شیرپیشه همگی ساکن کرجند و او نگران حوادث جاده است و هر پیش آمد دیگری که دیگر طاقتش را ندارد. پوران ناظمی، فعال سیاسی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از ظلمی که بر ناهید شیرپیشه رفته است می‌گوید.
ناهید شیرپیشه هیچ وقت سیاسی نبود. ناهید شیرپیشه همیشه یک دادخواه بود، مادری بود که جلوی خودش مغز بچه‌ش رو متلاشی کردن. 2.5 سال هر چقدر این زن دادخواهی کرد و پرسید چه کسی این کار رو کرد، برای چی کردن، کسی پاسخگوش نبود و متاسفانه با اون شکل زشت و شرم‌آور ریختن تو خونه ایشون، ایشون بازداشت کردن، بردن. نزدیک 1 ماه در سلول انفرادی بود، چند روزی هم بردن زندان کچویی و بعد از اون اولا در زندان ایشون رو با زندانیان جرایم عادی نگه داشته بودن. یه روز صبح با برنامه ریزی به حالی که از این زندانیان اومده بوده ایشون رو به حالتی که خفه کنه و خلاصه ناهید هم عصبانی شده و بینشون به هر حال یه ذره تنش به وجود اومده و به جایی که اون زن رو محاکمه کنن، ناهید رو به اسم اینی که باید ببریمت بهداری، چون از 3 روز قبلش به ما گفته بودن که برای ایشون وثیقه ببریم، چون مریض بود، باید حتما پزشک قانونی تایید کرده بود که باید ایشون بیاد برای مرخصی درمانی، اما به اسم این که ببرن بیمارستان گولش میزنن و این رو انتقال میدن، تبعید میکنن به زندان زنجان.
پوران ناظمی در ادامه این گفتگو تأکید میکند که وضعیت ناهید شیرپیشه بسیار اسفبار است.
اگر الان صداش نباشیم، باید این رو متاسفانه بگم که ناهیدی در ماه آینده وجود نخواهد داشت. یعنی اگه بچه‌ش ازش گرفتن، باید کم کم وجودش هم بگیرن، عذابش هم بدن، شکنجه‌ش هم بدن، این ما هستیم که بعد از اینها دادخواهی میکردیم، نه خودشون. واقعا اینقدر شرایط ناهید شیربشه اسفناکی که ما نمیگیم آزادش کنن، لااقل از انفرادی این رو بیارن در بند عمومی نگهداری بکنن. هیچ کس نپرسید برای چی این زن رو بالای 8 ماه در زندان انفرادی، در سلول انفرادی که خودش بدترین شکنجه است، اونم با کسی که بچهش جلوی چشم خودش مغزش متلاشی شده، برای چی، به چه اتهامی اصلا ایشون رو در سلول انفرادی نگه داشتن؟ این رفتار نه انسانیه، نه اسلامیه، نه اخلاقیه و نه قانونیه.
ناهید شیرپیشه بارها به صراحت گفته است که تنها با ادامه آرمان پویاست که فکر می کند مادر خوبیست و به خون پسرش خیانت نکرده است. خانم شیرپیشه در 14 آذر 98 1 ماه بعد از کشته شدن پویا بختیاری به رادیو فردا گفته بود مقامات جمهوری اسلامی از خشم من و از آه من باید بترسند، نه تسلیت می پذیرم نه دلجویشان را.
که خون یک پسر جوان 27 ساله برای یک مادر با چی قابل جبرانه؟ اصلا جبران پذیر نیست به هیچ عنوان. و اگرم کسی قرار باشه این خونه جبران کنه، مردم و ملت ایران هستن که با ادامه دادن راه پویا فقط میتونن جبران کنن، جز این چیز دیگه نمیتونه باشه.
پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سال 98 هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. از پویا بختیاری چند ویدیو در جریان اعتراضات سال 98 به جا مانده است.
من اومدم بیرون، نه همگی گفت منم به سر گفتی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر رو، پدر رو، تو من بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون، همه جون گرم که حکومت عوض شد دیگه،
در راه انقلاب.
علاوه بر پدر و مادر پویا بختیاری که در حال حاضر هر دو در زندان به سر می‌برند، سایر اعضای خانواده او نیز در پیش از 2 سال گذشته بارها مورد آزار، اذیت، تهدید و بازجویی قرار گرفتند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
در ایران
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می دهد.
اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم سفری است که قرار مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خاورمیانه انجام بده. جیک سالیوان در صحبت‌هایی هم که داشته گفته آمریکا اقدامات لازم رو برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. این در برابر نگرانی‌هایی است که مقام‌های اسرائیلی بار دیگه بر اون تاکید کردند. اردشیر طیبی.
ایران cannot have a nuclear weapon. They do not today and they cannot have one.
ایران سلاح هسته‌ای ندارد و نمی‌تواند که داشته باشد. این صدای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید است که روز پنجشنبه در اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک صحبت می‌کرد. آقای سالیوان در این نشست بار دیگر تأکید کرد که آمریکا و متحدانش از جمله اسرائیل اجازه نخواهند داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و در این حال به دنبال راه حلی دیپلماتیک برای مناقشه با ایران خواهند بود.
We will continue to send a clear message about the costs and consequences of going too far.
جیک سالیوان گفت آمریکا همچنان به ارسال پیام روشن درباره هزینه‌ها و پیامدهای زیاده‌روی ایران ادامه می‌دهد. او همچنین گفت آنچنان که پرزیدنت بایدن بارها تضمین کرده، او اقدامات لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را انجام خواهد داد و همچنین حق آزادی عمل اسرائیل در قبال ایران را به رسمیت می‌شناسد.
Including by recognizing Israel's freedom of action.
همزمان با توقف مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در شهریور سال گذشته، ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده که نگرانی آمریکا و 3 کشور اروپایی حاضر در این توافق و اسرائیل را در پی داشته است. در همین زمینه وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از پیشرفت چشمگیر در برنامه هسته‌ای ایران گفت که تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای را به دست آورده است. به گزارش شبکه خبری I-24 اسرائیل، یوآف گالانت در ادامه با اشاره به موج اخیر پرتاب موشک از غزه و استقرار نیروهای ایرانی در سوریه هشدار داد که پیشروی‌های ایران و غنی‌سازی تا 90% اشتباه بزرگی از سوی ایران خواهد بود و میتواند منطقه را به آتش بکشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه گفته بود که جمهوری اسلامی ایران 50 بار از کره شمالی خطرناکتر است. آقای نتانیاهو تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی قادر شود که با باشخواهی هسته‌ای شهرهای آمریکا را تهدید کند، آنگاه مسیر تاریخ تغییر خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آوریل تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت 83.7% را در تأسیسات غنی‌سازی فوردو کشف کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم گفته که این سطح از غنی‌سازی اورانیوم فاصله چندانی با سطح 90% مورد نیاز برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای ندارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به این گزارش اعلام کردند که هیچ توجیه غیر نظامی معتبری برای غنی‌سازی تا این حد در ایران وجود ندارد.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. اما در ارتباط با صحبت‌های تازه مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفتگوی رو داشتم با حمیدرضا عزیزی و از او درباره صحبت‌های این مقام کاخ سفید و آنچه که میتونه تأثیرگذار باشه در ادامه پرسیدم.
من به نظرم به لحاظ ماهوی صحبت‌هایی که آقای سالیوان کرد با موضوعی که تا به حال از مقامات آمریکایی شنیده بودیم تفاوت چندانی نداشت. در بحث در واقع رویکردی که آمریکا در قبال ایران داره و به همین خاطر باید اون رو بیشتر به نوعی تلاش برای مدیریت روابط با اسرائیل در نظر گرفت که خب به خصوص از زمانی که آقای نتانیاهو سر کار اومده دچار چالش شده و در بخش از این صحبت ها هم در واقع در اندیشکده واشنگتن که ایشون حضور داشت این موضوع مطرح شد و صحبت هایی که ایشون کرد در واقع در پاسخ به این سوال بود که آیا همچین بحرانی یا چالش جدی در روابط به وجود اومده که آقای سالیوان تاکید کرد روی نزدیکی مواضع به اسرائیل. از طرف دیگه مقامات اسرائیلی خودشون بارها تاکید کردن که فارغ از موضع آمریکا جایی که صلاح بدونن در قبال برنامه هسته ایران به اون شکلی که در واقع خودشون تصمیم میگیرن عمل خواهند کرد. کما اینکه در بحث
این حق آزادی عمل رو وقتی به رسمیت میشناسه آقای سالیوان برای اسرائیل، آیا به اسرائیل یک برگ برنده‌ای نمیده یا یک اجازه‌ای نمیده یا فقط باید این رو در چارچوب یک لفاظی سیاسی بررسیش کرد؟
من به نظرم اون چیزی که آقای سالیوان نگفت و اندازه چیزی که گفت اهمیت داره. چیزی که آقای سالیوان نگفت این بود که ما همراهی خواهیم کرد یا مثلا ما حمایت خواهیم کرد از همچین اقدام، یعنی اقدام یک جانبه اسرائیل. چیزی که شما گفتم بود که ما این حق رو به رسمیت می‌شناسیم، یعنی در واقع به نوعی همزمان با ارسال سیگنال به ایران یک سیگنال به اسرائیل هم هستش که شما اگر میخواید اقدامی انجام بدید میتونید انجام بدید، ولی به این معنا نیستش که ما لزوماً خواهیم بود و از شما حمایت خواهیم کرد. لذا از این جهت هستش که من عرض میکنم که ما یک تغییر بنیادی رو در موضوع در واقع آمریکا شاید نبودیم در این صحبت های سالیوان.
بعد در مورد مسئله عربستان چطور؟ چون میدونیم که آقای سالیوان به هر حال به عربستان هم میره. الان بین خود عربستان و اسرائیل هم به نوعی نگرانی هایی وجود داره، حتی با وجود پیمان ابراهیم که تونسته اسرائیل با کشورهای عرب منطقه ببنده، اما نگرانی عمده اسرائیل از این هم هست که به هر حال عربستان به نوعی رابطه خودش رو آغاز کرده با جمهوری اسلامی.
بله، در رابطه با بحث عربستان هم مثل بحث اسرائیل به نظر من صحبت‌های سالیوان و سفرش به عربستان در چارچوب روابط دو جانبه آمریکا و این کشورها اهمیت داره. یک نکته کلیدی که آقای سالیوان تو صحبتش در واقع حالا اشاره کرد در رابطه با بحث سفر و بعدا در گزارش ها هم تحدی بهش اشاره شد این بود که در این سفر قرار هستش که در سفر به عربستان در واقع قرار هستش که نمایندگان هند و امارات متحده عربی هم حضور داشته باشن و همکاری‌های سه جانبه آمریکا با اینها بررسی بشه. این در واقع در مقابل اون رویکردی میشه قرارش داد که چین داره شکل میده از طریق رابطش با ایران و بقیه کشورها، یعنی یک نوع موازنه سازی در مقابل چین رو آمریکا داره که دنبال میکنه. لذا از این جهت سفر سالیوان به عربستان به نظر من یک دستور کار گسترده تری رو از فقط بحث ایران یا بحث اسرائیل دنبال میکنه و موضوع منافع بلند مدت آمریکا در منطقه در دستور کار این سفر هستش.
حمیدرضا عزیزی کارشناس امور خاورمیانه در آلمان با ما گفتگو می‌کرد. اما به صربستان سری بزنیم، جایی که در دو روز گذشته دو تیراندازی مرگبار رو ملاحظه کرده. در پی تیراندازی روز چهارشنبه در یک مدرسه که 9 قربانی داشت، تیراندازی شامگاه پنجشنبه دست کم 8 کشته و 14 زخمی و جایگزین رئیس جمهور صربستان هم تیراندازی دوم را اقدامی تروریستی دونسته. بیشتر آن را رئیس کیه.
وزارت کشور صربستان اعلام کرد عامل دومین تیراندازی مرگباری که طی 48 ساعت گذشته در این کشور روی داد را دستگیر کرده. جستجو این فرد مظنون بیش از 10 ساعت به درازا کشید و حدود 600 نیروی پلیس برای پیدا کردن وی بسیج شده بودند. مطابق بیانیه رسمی او در شهر کراگویویچ در مرکز صربستان بازداشت شد. هویت فرد مظنون تکنون علنی نشده. او با نام اوراز به معرفی و گفته می شود 21 سال سن دارد. در بیانیه وزارت کشور صربستان آمده که پلیس درباره شرایط وقوع این تیراندازی تحقیق می کند. اما از گزارش های رسانه‌ای برمی آید که شامگاه پنجشنبه فرد مظنون پس از یک دعوا در پارک و مطابق برخی گزارش ها در حیات مدرسه در روستای دوبون شروع به تیراندازی کرد و از داخل خودرو و در حال حرکت به تیراندازی ادامه داد. در نتیجه در سه روستای منطقه ملادونوویچ در حدود 40 کیلومتری جنوب پایتخت صربستان 8 نفر کشته و 14 تن زخمی شدند. وضعیت 2 نفر وخیم توصیف می شود. به گزارش CNN یک افسر پلیس و خواهرش در میان کشته شدگان هستند. رسانه های محلی می افزایند تمام قربانیان زیر 25 سال سن دارند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان جمعه تیراندازی شب گذشته را اقدام تروریستی اعلام کرد. این تیراندازی در حال رخ داد که چهارشنبه در بلگراد یک نوجوان 13 ساله به همکلاسی های خود در مدرسه شلیک کرد و در جریان آن 8 دانش آموز و 1 مأمور امنیتی کشته و 7 تن زخمی شدند. صربستان در عزای عمومی به سر می برد و پنجشنبه ده ها معلم مدرسه با تقاضای بهبود سیستم آموزشی و امنیت مدارس در مقابل وزارت آموزش این کشور تظاهرات کردند. دولت صربستان اعلام کرد اقدامات بیشتر امنیتی و بازبینی قوانین داشتن اسلحه را در دستور کار خود قرار داده. در گام اول صدور مجوز داشتن اسلحه به مدت 2 سال تعلیق می شود و قرار است در تمام مدارس کشور 1 مامور پلیس مستقر شود. قاچاق سلاح در پی جنگ های دهه 90 میلادی در بالکان غربی یکی از جدیترین چالش های امنیتی بود. اما تیراندازی های گسترده در صربستان نادر است، هرچند بی سابقه نیست. 10 سال پیش در همین منطقه ملادونوویچ که تیراندازی شب گذشته در آنجا رخ داد، 13 نفر به دست یک سرباز کهنه‌کار کشته شدند. پیش از رویدادهای 48 ساعت گذشته، این یکی از فجیع‌ترین اتفاقات از این دست در این کشور به شمار می رفت. از لحاظ تعداد اسلحه در اختیار مردم، صربستان در رتبه 5 در جهان و در رتبه 1 در اروپا قرار دارد. جمعیت این کشور حدود 6,800,000 نفر است. رئیس جمهور صربستان جمعه گفت که دولت برآورد می‌کند حدود 400,000 شهروند این کشور دارنده سلاح گرم هستند. این مجموعه شامل تفنگ‌های شکاری نیست. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و اما در ایستگاه پایانی مجله بعد از ظهر یادی کنیم از خانم گوگوش که امروز روز تولدشونه در 15 اردیبهشت ماه و بی مناسبت ندیدیم که یکی از کارهایی رو پخش کنیم که در گفتگوی اختصاصی که خانم گوگوش با رادیو فردا و با من داشت این کار رو در پایان در اصل گفتگو شهرام ابراهیمی قرار داده بود، کاری که پیشکش شده از سمت شهریار غنبری، اسفندیار منفردزاده و خانم گوگوش به جنبش زن زندگی آزادی و روی یک ملودی این کار خونده شده که برای بسیاری از ما آشناست و اون هم ملودی شبانی دو فرهاده که فرهاد این رو خونده بود با شعر احمد شاملو و این بار شما روی همون ملودی این ترانه رو میشنوید، ترانه گریه در رگبار سروده شهریار قنبری رو با صدای خانم گوگوش. از طرف خودم و همکارانم برای خانم گوگوش روزهای خوبی رو آرزو میکنم. در ادامه این شما و این گریه در رگبار که بشنویم با هم و یادی کنیم از یک هنرمندی که مثل او کمتر داریم.
شهزاده عشق سر تا پا ایسا از آتا دیروز دورو به خاطر بسپار.